بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 71 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم و در ادامه حوادثی که در سال 7 هجری رخ داد میپردازیم به غزوه مشهور و معروف، غزوه‌ای که در این سال بود به نام غزوه خیبر. گفتیم که بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم با پذیرفتن صلح حدیبیه تا حدودی احساس امنیت از طرف کفار قریش و همپیمانان آنها به ایشان دست داد، پرداخت به دشمنی دیگر به نام یهود، یهود بن النظیر که در خیبر جمع شده بودند. یعنی آنها را از مدینه اخراج کردند در سال 4 هجری به علت اچکنی هایی که انجام دادند و به علت اینکه در پی ترور پیامبر صلی الله علیه و سلم برآمدند. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه یک جبهه را خالی کرد به جبهه دیگر پرداخت. در سال 7 هجری بود بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم از حدیبیه برگشت، مقداری از محرم نیز سپری شد. سپس در باقی مانده ماه محرم سال 7 هجری همراه یاران خود به منظور غزوه خیبر و فتح خیبر به سمت خیبر حرکت کرد. آیه‌ای که در سوره فتح نازل شده، چون سوره فتح به صورت کامل 29 آیه بعد از صلح حدیبیه نازل شد، یکی از آیاتی که در این سوره آمده آیه 20 می‌فرماید که وعدکم الله مغانم کثیرة تأخذونها. الله عزوجل به شما وعده مغانم یعنی غنیمت‌های بسیار زیادی را داده که شما آنها را خواهید گرفت. تأخذونها فعجل لكم هذه، این یکی برای شما به صورت تعجیلی داده، که گفته منظور از علما گفتن که منظور از فعجل لكم هذه یعنی صلح حدیبیه، چون صلح حدیبیه به فرمایش پیامبر صلی الله علیه وسلم فتح بود، زمین ساز فتح مکه بود. و منظور از مغانم کثیری که در این آیه آمده فتح خیبر می باشد. وقتی که منافقون و کسانی که از لحاظ ایمانی ضعیف بودند در غزوه حدیبیه تخلف کردند و همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم شرکت نکردند، الله عزوجل به پیامبرش صلی الله علیه و سلم این گونه دستور داد که سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم. آن کسانی که تخلف کردند، مخلفون، خواهند گفت که هنگامی که شما می روید، اذن طلقتم الى مغانم، کلن کلمه مغانم در سوره فتح یعنی غنیمت های خیبر که هنوز رخ نداده و خواهد آمد، یک نوع پیشگویی بود در این زمینه. اینها چون مغانم خیبر خیلی زیاد بود، منافع مادی و اقتصادی وجود داشت، منفعت می طلبید، کسانی که تخلف کرده بودند از رفتن به مکه که منفعت مادی در آن نبود، در صلح حدیبیه منفعت مادی وجود نداشت، اینجا دیگه فعال شدند و گفتند که ما هم با شما میایم فتح خیبر، ما هم شرکت میکنیم. یریدون ان یبدلوا کلام الله، اینها به دنبال این هستند که کلام الله یعنی وعده الهی را تبدیل و تغییر درش ایجاد بکنند. چنین چیزی ممکن نیست. وعده خیبر به کسانی داده شده که در صلح حدیبیه شرکت کردند، اما کسانی که در مدینه بودند و بدون هیچ عذر و بدون هیچ بهانه‌ای تخلف کردن، اینها حق شرکت در فتح خیبر را ندارند. قل لن تتبعونا، ای پیامبر به آنها بگو که شماها از ما پیروی نخواهید کرد، یعنی در این غزوه با ما شرکت نخواهید داشت، سر جای خودتون تو مدینه بشینید. كذلكم قال الله من قبل، این گونه الله عز و جل قبل از این فرمایش کرده که شماها حق خروج و شرکت در غزوه خیبر را ندارید، لیاقت و شایستگی از شما گرفته شده. فسيقولون بل تحسدوننا، منافقین اینا که تخلف کردن چی جواب میدن به مؤمنین واقعی که در صلح حدیبیه شرکت کرده بودن؟ اینا پاسخشون اینه که خیر، شما دارید این مسائل رو بهانه قرار میدید که ما را مورد حسادت خودتون قرار بدید، نمیخواید که ما در غنیمت‌های خیبر با شما شرکت داشته باشیم و برای شما ایجاد مزاحمت بکنیم و به اصطلاح سهمیه شما کم بشه. چون دوست ندارید که سهمیتون کم بشه، دارید به ما میگید که الله عز و جل این وعده را فقط به ما داده و شماها حق ندارید که در این غزوه شرکت بکنید. بلکانو لا یفقهون الا قلیلا، الله عز و جل پاسخ داد که مخلفون کسانی هستند که زیاد حالیشون نیست. لا یفقهون الا قلیلا، جز مقدار قلیل و اندکی بیشتر مسائل را درک نمی کنند، نمی فهمند. چشم آنها و دید آنها و نظر آنها فقط منفعت نزدیک و زودرس هستش، متوجه مسائل ایمانی و معنوی این غزوه ها نیستن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست از مدینه به سمت خیبر حرکت بکنه، اعلان کرد، اعلان عمومی که به جز کسی که رغبت در جهاد داره کسی دیگری در این غزوه شرکت نکنه. یک غزوه مهم بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیخواست هر کس در این غزوه شرکت بکنه. به همین دلیل جز کسانی که در صلح حدیبیه که بعدها معروف شدن به اصحاب شجره، آره چرا اصحاب شجره؟ چون زیر یک درختی آمدن با پیامبر صلی الله علیه وسلم بیعت کردن که تا پای مرگ خواهند ایستاد. اینها تعدادشون هم 1400 نفر بود، جز این 1400 نفر کسی دیگه در این غزوه پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازه شرکت به آنها نداد. البته منظور از اهل مدینه، افرادی بودند که از یمن آمدن بعدها که اینها جز مخلفین نبودند، تخلفی نداشتن اینا. اینا بعدها ملحق شدن و کسانی از حبشه آمدن، پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را پذیرفت و حتی بدون اینکه در جنگ شرکت کرده باشند از غنیمت‌های خیبر نیز برای آنها سهمیه‌ای تعیین کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم جانشین خود در مدینه را سبا ابن عرفطه غفاری قرار داد و گفته شده نمیله ابن عبدالله لیسی. و اینجا بود، در این غزوه بود که در سال 7 هجری ابو هریره رضی الله عنه، عبدالرحمن ابن صخر، حالا در اسم خودش و اسم پدرش اختلاف زیادی وجود داره ولی معروف است به ابو هریره. ابو خو معروفه، ابو مثلا میگیم ابو فلان، ابو فلان، ابو محمد، یعنی پدر فلانی. حالا چرا هریره؟ معنی هریره چیه؟ هریره مصغر هره هست و هره یعنی گربه کوچک، یک گربه کوچیکی همیشه همراهش بوده، دیگه بهش میگفتن ابو هریره. که بیشترین احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم را ایشان روایت کرده از بین تمام یاران پیامبر، هرچند که اسلامش در سال 7 هجری بوده، یعنی چند سال از بعثت پیامبر میگذره؟ 20 سال. 20 سال از بعثت پیامبر میگذره، 13 سال در مکه، 7 سال در مدینه، ولی با این وجود ایشان از همه بیشتر حدیث روایت کرده. که حالا علت آن هم مشخصه که پیامبر صلی الله علیه وسلم براش دعا کرد، گفت که رداتو باز کن. پیامبر براش دعا کرد، گفت رداتو جمع کن. گفت حالا هر چیزی از من میشنوی دیگه به هیچ عنوان فراموش نمیکنی و همه آنها را میتونی بازگو بکنی. فضیلتی بود برای این صحابی، اهل دوس بود، دوس هم از ساکنین یمن بودن که امروزه گفته میشه منطقه الباحه که در عربستان واقع شده سرزمین همین افراد بوده، همین قبیله بوده. ابو هریره آمد در حالی که مسلمان شده بود و مستقیم هم رفت به خیبر، شنید که پیامبر صلی الله علیه وسلم رفته به خیبر. وقتی که ابتدا اول به مدینه آمد، ولی خب دیگه اقامت نگزید، بلا فاصله از آنجا حرکت کرد به سمت خیبر، چون سبا ابن عرفته در نماز صبح نماز میخوند که ابو هریره آمد. وقتی که از نماز فارغ شد، ابو هریره آمد نزد سبا، مقداری آذوقه بهش داد و گفت برو خیبر، تا اینکه آمد و پیامبر صلی الله علیه وسلم با مسلمان ها صحبت کرد. بگید جنگ خیبر تمام شده بود، وقت هم وقت تقسیم غنیمت ها بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم به عنوان یک شفیع با یاران خود صحبت کرد که ابو هریره و کسانی که همراه ابو هریره آمدن، چون جماعتی هم از حبشه آمدن، اینها براشون یک سهمیه‌ای در غنیمت ها تعیین بشه. و اما منافقون در این غزوه شروع کردن برای همکاری با یهود، و این مسئله کار منافقین بوده در تمام جنگ ها، به عنوان ستون پنجم بر علیه مسلمان ها فعالیت می کردن. رأس منافقین یعنی عبدالله ابن ابی ابن سلول نامه ای نوشت به یهود خیبر قبل از اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنجا بره. گفت که در این نامه نوشته بود که محمد قصد آمدن به سوی شما را دارد و به سوی شما الان دیگه حرکت کرده، کم کم مواظب خودتون باشید، فخذوا حذرکم، و از محمد نترسید، ترس و حراسی نداشته باشید. چرا؟ فان عددکم و عدتکم کثیره، چون عدد شما و آن وسایل های جنگی که دست شماست بیشتر از عدد و وسایل و ابزار جنگی مسلمان هاست. و در این نامه نوشته بود که قوم محمد شرذمتون قلیلون، کسانی که اطراف محمد جمع شدن افراد اندکی هستند که عددی به حساب نمیان. عزل یعنی اینکه سلاحی همراه آنها نیست، چیزی ندارن، ابزارالات جنگی ندارن. لا سلاح معهم الا قلیل، جز تعداد اندکی یا مقدار کمی بیشتر اسلحه ندارن. وقتی که اهل خیبر را از این ماجرا با خبر ساخت، عبدالله ابن ابی این خیانت را انجام داد، کنانه ابن ابی الحقیق و حوضه ابن قیس را به سمت غطفان فرستادن، یعنی یهودی ها، و از غطفان درخواست کمک کردند که برای ما نیرو بفرستید. چرا؟ چون غطفان با وجودی که عرب بودن ولی همپیمانان یهود بودند، یهود خیبر بودند و همیشه پشتیبان یهود خیبر بر علیه مسلمان ها بودند. به همین دلیل گفتن که اگر شماها با ما همکاری بکنید و ما را یاری برسانید، نصف ثمره خیبر را به شما خواهیم داد. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای پیمودن راه خیبر از منطقه‌ای به نام کوه عصر حرکت کرد تا اینکه به مکانی به نام الصحبا رسید، و آنجا یک دره‌ای بود که بهش میگفتن الرجیع، در آنجا نازل شد. در بین راه، در بین این مکانی که پیامبر در آنجا ساکن شد و بین قبیله غطفان که همپیمانان یهود خیبر بودند، به اندازه یک شبانه روز که کسی طی بکنه فاصله بود، تقریبا میشه گفت 50 کیلومتر. اینجا بود که غطفان خود را آماده کردند و خیلی سریع خود را به سمت خیبر روانه کردند تا اینکه یهود را یاری بدن. در بین راه که بودند شنیدند که پشت سرشون سر و صدای شنیدن و گمان کردند که مسلمان ها از پشت سر بر فرزندان و خانواده های آنها حمله کردند. یعنی وقتی که غطفان از منطقه خودشون خارج شدن، از پشت سرشون سر و صدایی شنیدن. این گونه برای آنها توهم شد که مسلمان ها آمدن به اینها حمله کردن، آن هم در حالی که تمام انسان هایی که توانایی جنگیدن داشته باشند از شهر خارج شده بودند. یعنی که انسان های ضعیف فقط در شهر باقی مانده بودند. به همین دلیل دچار ترس شدن، بلا فاصله برگشتن و یهود را تنها گذاشتن. گفتن ما ترس این داریم که اگر بیاری شما بیاییم، مسلمان ها غطفان را مورد هجوم خود قرار بدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم دو نفر از کسانی که راه بلد بودند آنها را صدا زد و اسم یکیشون حسیل بود. گفت که بهترین راه ممکن برای ما نشان بده که ما بتوانیم به خیبر برسیم. از جهت شمال حرکت کردند طرف شام و بین یهود و بین راه آنها یک گذرگاه بود که این گذرگاه حد فاصله بین یهود و بین غطفان بود. یکی از این دو نفری که راه بلد بودن گفت که یا رسول الله، من راه بهتر را به تو نشان میدم. آمد تا اینکه کل لشکر را راهنمایی کرد، با خود برد تا اینکه به این دوراهی رسید، دوراهی که بین غطفان و بین یهود خیبر بود. گفت یا رسول الله، این راه‌های مختلفی که در پیش روی ماست، همه آنها میتوان پیمود و به خیبر رسید. چندین راه بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم بهش گفت که یکی یکی برام نام ببر این راه‌ها را. گفت که اسم یکی از آنها حزنه، راه حزن، حزن و اندوه. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت این یکی رو نمیخوام، راهی که در آن حزن باشه، اسمش حزن باشه، یعنی این که میمنت در آن وجود نداره. به خاطر همین پیامبر آن راه را ترک کرد. گفت اسم دیگریش، حالا اسم دیگری بود که بهش گفت، باز پیامبر صلی الله علیه وسلم از پیمودن آن راه نیز امتناع ورزید. اسم دیگری براش گفت که حاطب، باز هم گفت این راه هم نمیخوام. تا اینکه حسیل، یکی از این دو نفری که راهنما بود، گفت که یک راه بیشتر باقی نمانده. عمر رضی الله عنه گفت که اسم اون راه چیه؟ گفت اسم اون راه مرحب هست. مرحب، مرحب از مرحبا گرفته میشه، یعنی معنی خوبی در آن نهفته هست. پیامبر صلی الله علیه وسلم راه مرحب را در پیش گرفت که البته بزرگترین قلعه خیبر هم به همین نامه، قلعه مرحب، که تا الان هم وجود داره. از جمله اتفاقاتی که در حین پیمودن راه رخ داد، ماجرایی است که سلامت ابن الاکوع رضی الله عنه برای ما بازگو میکنه. میفرماید که خرجنا مع النبی صلی الله علیه وسلم الى خیبر، همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم از مدینه خارج شدیم به سمت خیبر. فسرنا لیلا، شبانه حرکت کردیم، رفتیم. فقال رجل من القوم لعامر، شخصی از این جماعت به دیگری که اسمش عامر بود گفت که یا عامر، الا تسمعنا من حنیهاتک، ای عامر، آیا از ابیاتی که داری، از اون کلماتی که داری برای ما چیزی نمیگی که ما بشنویم؟ انسان شاعری بود عامر. عامر از شتر خود پیاده شد و یک عادتی که شتر داره اینه که اگر کسی براش شعر بگه با صدای خوب، این شتر به وجد میاد و با سرعت بیشتری حرکت میکنه. عادت شتر این گونه است. برای همین برای پیمودن مسافت‌های طولانی، انسانی که صداش خوب بود و میتونه شعر بگه، اینو جلوی قافله قرار میدادن، شعر میگفت و شطور به وجد میآمد و با سرعت بیشتری حرکت میکرد. عامر پیاده شد از شطور خود تا با پای پیاده حرکت بکنه و برای شطورها از این کلمات بگه. شروع کرد به خواندن این کلمات، گفت اللهم لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لك ما اتقینا وثبت الاقدام ان لاقینا والقيا سكينه علينا انا اذا صيح بنا ابينا وبالصياح اول علينا. این کلمات را با نغمه تکرار میکرد، معنی داره البته، اللهم لولا انت ما اهتدینا، بار الها اگر تو نبودی ما هدایت پیدا نمیکردیم، در گمراهی باقی میماندیم، و اگر نبودی نه صدقه میدادیم نه نماز میخواندیم. یعنی در جاهلیت این چیزا نبود. بار الها ما را تا زمانی که راه تقوا در پیش میگیریم مورد مغفرت خودت قرار بده، و هر وقت هم که با دشمن روبرو میشی ما را ثابت قدم نگه دار، آرامش خود را بر ما نازل کن. ما کسانی هستیم که اگر لشکر بر ما هجوم بیاره تسلیم نمیشیم، می ایستیم، و اینها کسانی هستند که با سر و صدا میخوان بر علیه ما تحریک بکنند. این کلمات را می گفت و شترها هم به وجد می آمدن و حرکت می کردن و حتی مشاعر جهادی هم در آن وجود داشت. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که صدای عامر را شنید گفت من هذا السائق، این کسی که داره شترها را می راند کیست؟ قالوا عامر ابن الاکوع، سلمه ابن الاکوع راوی حدیث، اینجا هم گفت کی؟ گفت عامر ابن الاکوع. قال يرحمه الله، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که الله تعالی رحمتش کنه. قال رجل من القوم، شخصی از جماعت گفت که وجبت یا نبی الله، ترحم شما یا رسول الله، یا نبی الله، بر عامر ابن الاکوع، یعنی این که در این جنگ شهید خواهد شد. وجبت یعنی واجب شد، قطعی شد. لولا امتعتنا به، ای کاش عامر را برای ما نگه می داشتی، یعنی این جمله را نمی گفتی و عامر زنده می ماند و برای ما باقی می ماند. و یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم می دانستند، به تجربه براشون ثابت شده بود که وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم به صورت مشخص برای انسانی استغفار می کرد یا ترحم می کرد قطعا شهید می شد، این براشون ثابت شده بود. به همین دلیل وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم این جمله را گفت، همه فهمیدن که عامر در این جنگ شهید خواهد شد و همین اتفاق هم افتاد. و همچنین حالا دیگر اتفاقی که رخ داد این بود که وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در راه بود، در سربالایی قرار گرفتن، در پایین سربالایی یک روستایی بود، مردمی زندگی می کردن و مردم وقتی که یاران پیامبر وقتی که به سربالایی رسیدن، صداهای خود را بالا بردن، تکبیر می گفتن، الله اکبر، با صدا خیلی بلند، به خودشون فشار هم می آوردن، می گفتن الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که اربعوا علی انفسکم، به خودتون رحم بکنید، این همه فشار به گلو خودتون نیارید، سر و صدا لازم نداره. انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، کسی که شما دارید صداش میزنید یعنی الله متعال، نه کر هست و نه هم غائبه، شنواست و حاضر و شاهده، پس نیازی نیست که صداتون رو بالا ببرید. انکم تدعون سمیعا قریبا، آن ذاتی که شما صدا میزنید سمیع و قریبه، شنوا و نزدیک. و همچنین وقتی که به صحبا رسید، صحبا دیگه نزدیکی خیبر بود، نماز عصر را در آنجا خواند، پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز عصر را خواند، سپس گفت که هر کسی که زاد و توشه همراه خودش داره بیاره بذاره وسط، چون توشه لشکر تمام شد، مردم غذا نداشتن بخورن جز مقداری سویق. حالا سویق مخلوطی از خرما و روغن حیوانی و مقداری هم آرده، مخلوطی از این درست میکردن، خودمونم درست میکنیم اینجا در منطقه خودمون، مقدار از اینها رو آوردن گذاشتن. پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داد که کمی نان خشک هم بر روی این شکسته بشه و نرم بشه. خود پیامبر صلی الله علیه وسلم از این غذا خورد و مردم هم خوردن. سپس بلند شد، نماز مغرب خواند. مغرب شد کم کم مزمزه کرد، یعنی آب در دهان خود چرخان، به علت اینکه غذای چربی خورده بود، چربی حیوانی داشت، و مردم هم همین کار رو انجام دادن، تجدید وضو نکردن دیگه، با همون وضو نماز عصر نماز مغرب را خواندن. سپس نماز خواند و وضو نگرفت و همچنین نماز عشا را هم خواند. این هم از جمله اتفاقاتی بود که رخ داد. مسلمان ها در شب آخری که که به نزدیکی آنها رسیدن اطلاع نداشتن، و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که شبانه به قومی میرسید تا زمانی که صبح نمیشد به آنها نزدیک نمیشد. شب رسیدن، یعنی نماز عشاء را در صحبا خواندن که صحبا نزدیکی دیگه خیبر بود، منتظر ماندن تا صبح بشه، صبح که شد دیگه رفتن به طرف خیبر. وقتی که نماز صبح خواندن، در حالی که نماز صبح هم در تاریکی خواندن، مسلمان ها سوار بر مرکب های خود شدند و به سمت خیبر و ساحت خیبر، یعنی آن پهنه خیبر وارد شدند، در حالی که یهود به منظور کشاورزی نخلستان های خود با آن وسایل کشاورزی که داشتند، حالا هم مقتل که حالا خودمون میگیم دولک‌های خیلی بزرگ، و هم خاک‌اندازها که حالا ما خودمون باز استفاده می‌کنیم، بیلکه بهش میگیم، از اینها استفاده می‌کردن برای درست کردن زمین کشاورزشون. اینا رو وسایل کارشون دستشون بود، به این نیت که برن سر مزرعه‌هاشون، اصلا آمادگی این رو نداشتن که مثلا لشکر اسلام در دو قدمی آنهاست. یک دفعه دیدن که پیامبر صلی الله علیه وسلم با یک لشکر 1400 نفره در کنار آنهاست. بلا فاصله وقتی که این لشکر را دیدن، قالوا محمد والله محمد والخمیس، گفتن محمده، گفتن والله که محمد، والخمیس یعنی لشکر، و لشکر آمدند. بلا فاصله فرار کردن از اطراف مزرعه به سمت شهر خیبر، و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که الله اکبر خربت خیبر. با گفتن الله اکبر و اینکه خیبر دیگه ویران شد، از بین رفت، وارد خیبر شد، دوبار این جمله را تکرار کرد، الله اکبر خربت خیبر، انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرین. ما، یعنی ما مسلمان ها اهل ایمان، وقتی که در عرصه یک قوم نازل میشیم دیگه آن روز صبح، آن روز صبح بدی است برای کسانی که از قبل مورد بیم و انذار قرار گرفتند. فساء الصباح المنذرین، یعنی اینها مورد انذار و مورد بیم قرار گرفته بودند از قبل. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای لشکر خود یک منزلگاهی انتخاب کرد. حباب بن المنذر آمد نزد پیامبر، گفت یا رسول الله، ارأیت هذا المنزل، این منزلی که انتخاب کردی، اختیار کردی برای لشکرت، انزلک الله، آیا الله عزوجل به دستور داده که در اینجا نازل بشی، ام هو الرأی فی الحرب، یا اینکه نظر شخصی خودت در جنگ؟ قال بل هو الرأی، گفت که نه، نظر شخصیه. فقال یا رسول الله ان هذا المنزل قریب جدا من حصن نطاع، گفت که یا رسول الله این منزلگاه به قلعه نطا خیلی نزدیکه، یکی از قلعه های خیبر بود، و تمام جنگجویان خیبر یهودی در این قلعه جمع شدن، یعنی ما رو با تیر راحت میزنن، و آنها بر ما اشراف دارن از اون بالا، چون قلعه ها بلند بود، و در حالی که ما نمیتونیم از اونها اطلاع پیدا بکنیم. اونا تو قلعه هستن، تحصن کردن، اونا ما رو میبینن، ما اونا رو نمیبینیم. و تیرهای آنها به ما خواهد رسید و تیرهای ما به آنها نخواهد رسید. و ما هم هیچ گونه ضمانتی نداریم که اینها شبانه به ما حمله بکنن در تاریکی شب. و همچنین گفت که ببین بین این نخلهایی که اینجا وجود داره یک مکانی است که فرو رفتگی هست و سرزمینی است که شله. لو اگر که دستور بدی که از این مکان بریم یک جای دیگه تا از این خطرها به دور باشیم، آنجا به عنوان معسكر و اردوگاه خودمون انتخاب بکنیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود الرأی ما اشرت، فرمود که نظر همان چیزیه که تو گفتی. سپس از اون مکان جابجا شدن، رفتن به مکان دیگر. وقتی که به خیبر دیگر واقعا نزدیک شدن و بر آن اشراف داشتن، پیامبر صلی الله علیه وسلم به لشکر گفت که بیستید. لشکر ایستاد. گفت که پیامبر صلی الله علیه وسلم دعا کرد، گفت اللهم رب السماوات السبع و ما اضلل، بار الها پروردگار آسمان های هفتگانه، این آسمان و هرچی که زیر سایه خود قرار داده، و رب الاراضین السبع و ما اقلل، و همچنین پروردگار زمین هفت طبقه و هر چیزی که در خود نگه داشته، و رب الشیاطین و ما اضلل، و پروردگار جن شیاطین و به تعداد هر چی که گمراهی حاصل کرده اند. فانا نسالک خیر هذه القريه، بار الها ما از تو خواهان خیر این آبادی هستیم و خیر اهلها و خیر ما فیها، و از تمام خیراتی که در اهل و در ثمار این آبادی وجود داره. و نعوذ بک من شر هذه القريه و شر اهلها و شر ما فیها، و بار الله به تو پناه میبریم از شر هر چیزی که خود این آبادی داره یا اهلش دارن یا هر چیزی که در آن نهفته هست. سپس فرمود اقدمو بسم الله، با گفتن بسم الله اقدام بکنید، پیش بیایید و وارد خیبر بشید. و میدونیم که تمام کارهای مهم با گفتن بسم الله شروع میشه. خب بعد از این مسئله دیگه تقریبا جنگ شروع میشه، درگیری شروع میشه، که انشالله این مسائل را میذاریم برای جلسه بعد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.